بسم الله الرحمن الرحیم. سفر که مانع صحت صوم و همچنین مانع وجوب صوم است، احکام مبسوطی داشت که به پایان رسوندن. منتها تذکر این نکته در پخش پایانی لازم است و این است که سفر از کجا شروع می شود؟ آیا با خروج از منزل سفر شروع می شود یا با خروج از شهر؟ برای سفری که موضوع این احکام است، یه سلسله شروطی تعبدی است که اون را شارع مقدس مشخص کرد. مثلا مسافت باید 8 فرسخ باشد، این امر تعبدی است فرموده. سفر باید برای کار حرام نباشد، این را فرموده. شخص باید شغل و سفر نباشد و مانند آن فرموده. لهو و لعب در سفر نداشته باشد، اون را فرموده. حد ترخص را هم مشخص کرد. احکام تعبدی روی مسافت و سفری که بسیار از شرایط اون تعبدی است ایروزه کرده، منتها این را بیان نفرمود که این 8 فرسخ از کجا شروع بشود و به کجا ختم بشود. آیا من المنزل الى المنزل است، من البلد الى البلد است، یا من حد ترخص الى حد ترخص است، یا صور تلفیقی دیگر دارد؟ این سه صورت هیچ کدومش مشخص نکرد. مثلا فرمود کسی که سفر میکند، حالا خواه سفر امتدادی خواه تلفیقی، یه وقت کسی 8 فرسخ میرود، یه وقت 4 فرسخ میرود، 4 فرسخ بر میگردد، یا این 8 فرسخش دوری است، یعنی یک مسافت دوری را طی میکند، این میشه 8 فرسخ. باید این مسافت 8 فرسخ باشد، این روزه یک فرمود. اما را از کجا تا کجا 8 فرسخ باشد، یعنی از خانه که خارج می شود تا خانه که وارد بشود 8 فرسخ است، یا از شهری که خارج می شود تا شهری که وارد می شود 8 فرسخ باشد، یا از حد ترخص مبدأ تا حد ترخص منتها 8 فرسخ باشد، اینا مشخص نیست. ظاهرش این است که مسافت که باید 8 فرسخ باشد یه امر تعبدی است، نیازی به گفتن دارد، او رو فرمود. حکم سفر که امر تعبدی است که تقصیر صلات و افطار صوم باشد، نیازی به گفتن دارد، اون رو بیان کرد. اما سفر از کجا شروع می شود و کجا ختم می شود یه امر عرفی است. همگان می دانند که سفر از خانه شروع نمی شود، از اول شهر شروع می شود. وقتی انسان قصد یک سفری دارد، همین که از خانه بیرون آمد در کوی و برزن همون شهر هست نمیگن مسافر است. وقتی از شهر بیرون رفت میگن مسافر است. وقتی هم که به شهر مقابل، به اون دروازه شهر مقابل رسید، میگن به مقصد رسیده است. دیگه لازم نیست وارد اون شهر بشود، وارد اون خانه و اتاق مخصوصی که باید استراحت کند بشود. چون این یه امر عرفی بود و روشن بود، این رو بیان نفرمود. بنابراین اگر بخواهند مسافت را 8 فرسخ بدانند، از محدوده شهر مبدأ تا محدوده شهر منتها را باید حساب بکنند، نه حد ترخص را. بلاد کبیره هم اگر چنون چه در حکم بلاد غیر کبیره بود کما هو الحق، فرقی ندارد. اگر نه فرق کرد، خروج از محله به منزله خروج از شهر است. خب خدا رحمت کند، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه را در جریان بلاد کبیر اونجا به اصفهان مثال میزدن که میگفتن اون منفصلت المحال باشد. اگه شهری بزرگ باشد، محلهایش فاصله داشته باشد، نظیر اصفهان سابق، این اثر دارد، وگرنه بلاد کبیره این چنینی اثری ندارد، یعنی در حکم بلدهای عادی است. اگه منفصلت المحال باشد بله، اما وقتی متصلت المحال است یک شهر محسوب می شود، مثل شهر کوچک. ما در روایت ندیم البلد الکبیر البلد الصغیر، که بلد بلد است. بلاد کبیره در فقه موضوعی ندارد اصلا. بعضی خواستن انصراف ادعا کنند، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه ایشون خب به صورت باز فتوا دادن به اینکه بلد کبیر و صغیر فرق نمی کند. مرحوم بروجردی رضوان الله علیه احتیاطی کردن بعد مشکلی پیش آمد. به هر تقدیر در نصوص بلد کبیر، بلد صغیر، بلد متوسط اصلا مطرح نیست تو روایات. بعضی خواستن ادعای انصراف بکنن. مطلب مهم آن است که حالا که مسافت را شارع بیان فرمود، حکم را هم شارع بیان فرمود، مبدأ سفر از کجاست؟ این رو بیان نکرد. این است که می‌فرمایند به اینکه این رو به عرف ارجاع داد و عرف وقتی مسافر کلمه عنوان مسافر را بر شخص اطلاق می‌کند که شخص از شهر یا از روستای خود بیرون آمده باشد، ولی اگر از خانش بیرون آمده ولی در همون روستاست، از کوی و برزن اون روستا دارد میگذرد، یا از منظرش بیرون آمده در کوی و برزن همون شهر دارد حرکت میکند تا از شهر خارج بشود، اینو نمیگن مسافر. چون اینو نمیگن مسافر، پس اینجا سه تا مطلب است. یکی اینکه حکم سفر چیست؟ حکمش مشخص است که در نماز تقصیر، در روزه افطار. دوم اینکه این احکام را کی باید اجرا کند؟ این تقصیر صلات و افطار صوم کی باید اجرا بشود؟ این را هم شارع مقدس تعبدا بیان کرد که انسان وقتی به حد ترخص رسید، اگر بخواهد نماز بخواند نماز شکسته است، و اگر خواستم روزش افطار بکند میتواند، ولی قبل از وصول به حد ترخص اگر خواست نماز بخواند حق تقصیر ندارد. مثلا کسی است که در همون محدوده شهر زندگی میکند، تو هم عوارضی زندگی میکند، این وضوعی گرفته، گفتی که وقتی که ما از این محدوده گذشتیم دیگه مسجدی ندارد، ما همین مسجدی که بعد از خروج از شهر و قبل از رسیدن به حد ترخص تو همین مسجدی که اینجاست همینجا نماز بخونم. اینجا گرچه از شهرش بیرون آمده، گرچه قصد سفر شرعی دارد، ولی چون به حد ترخص نرسیده نمازش تمام است. یا کسی از خارج مسافر بود، به حد ترخص رسید ولی هنوز وارد شهر نشده، بعد از حد ترخص اینجا یه مسجدی دارد میخواد نماز بخواند، نمازش تمام است. چرا؟ برای که گرچه به شهر نرسیده ولی جای اجرای احکام سفر من حد ترخص الی حد ترخص است، من الحد الی الحد است. این فاصله بین حد ترخص و شهر حکم شهر را دارد. پس اگر ما خواستیم کیلومترها را حساب بکنیم، از اول شهر حساب بکنیم تا اول شهر دیگر، اگر خواستیم احکام سفر رو بار بکنیم از حد ترخص تا حد ترخص. چون او حد برای اجرای احکام است نه حد برای سفر. او مشخص کرده که اگر احکام رو بخواد جاری کنی تلیعش حد ترخص است، اما دیگه سفر رو که حقیقت شرعی ندارد. که سفر به کی میگن؟ سفر کجا میگن؟ سفر به کی میگن؟ مسافر هیچ، چون اون ناظر به حکم است، نداره موضوع که نیست. حکم را کی جاری کنی؟ وقتی به حد ترخص رسیدید. موضوعش رو فرض کرده، موضوعش که دیگه تعبدی نیست، موضوع تعبدی نیست، حقیقت شرعی نیست، سفر سفره دیگه. حدش که مسافت است احتیاج به تعبد دارد. نه، اون مال حکم است. ما یه حکم داریم که محدودش مشخصه، یه موضوع داریم که محدودش به عرف ارجاع شده، یک حد مسافت داریم تعبدی است. سفر باید حلال باشد، قصدش حرام نباشد، سید له و لعب نباشد، شرح و سفر نباشد. اینا امور تعبدی است که شارع مقدس در محدوده مسافت بیان کرده. گذشته از اون دو چیزم بیان کرده، یکی حکم که تقصیر صلات است و افطار صوم، یکی منطقه اجرای حکم که کجا این احکام رو حالا ما جاری کنیم؟ فرمود من الحد الى الحد، من حد ترخص الى حد ترخص. بنابراین سفر از کجا شروع می شود این احتیاج به تعبد ندارد، این اشاره به خود مردم ارجاع داده. مردم وقتی که کسی از خانش بیرون رفته ولی تو محلش تو کوی برزن هم تو دارد راه می رود که از شهر به در برود، نمیگن مسافر است. ولی وقتی به محدوده شهر رسید از شهر بیرون رفت میگن سافره. این چون امر عرفی است و عرف خوب درک میکند نیازی به تعبد ندارد. خب پس اگر شارع فرمود که وقتی خب میخوای سفر بکنی سفرت باید 8 فرسخ باشد، عرف میگوید سفر از شهر تا شهر است، از محدوده شهر اول تا محدوده شهر آخر است، باید 8 فرسخ رو اینجا حساب میکنه. و میقات است، میقات البته امر تعبدی است باید بفرماید، اما سفر که امر عرفی است مردم مرتب دارن سفر میکنن این رو دیگه لازم نیست شارع مقدس بگوید. میقات یه امر تعبدی است که کجا انسان احرام ببندد، حد حرم کجاست باید بیان کند. اما کی مسافر است؟ خب همه میدونن وقتی کسی از شهر بیرون رفته میگن مسافر. مثل اینکه شارع مقدس بفرماید که دست با آب وضو بگیر، دیگه نمیگه آب چه آبیه، که آب رو به خوده آب رو احسن، آب که سقط کرد میگن میشه وضو گرفت. اما این آب حقیقت آب چیست؟ این رو به خود عرف ارجاع داده. آب چیه؟ فرمود رو با خاک تیمم بکن. خاک چیه؟ خب عرف خودش میفهمه خاک چیه. فرمود رو سنگ میشه تیمم کرد. سنگ چیه؟ خب عرف میفهمه سنگ چیه. حقیقت سنگ چیه، حقیقت خاک چیه، حقیقت آب چیه، اینا رو که نبود شارع بگوید که. منتها احکامی که روی موضوعات میآید احتیاج به تعلیم شارع دارد. حد مسافت 8 فرسخ است، یه تعبدی است عرف نمیفهمه، شارع باید بگوید گفت سفر نباید به قصد معصیت باشد، لهو و لعب باشد، تعبدی است شارع گفت. شغل و سفر بیرون است، ایرو گفت. اما سفر از کجا شروع می شود؟ این خب همه می دانند که وقتی انسان از محدوده شهر، شما در هر جا که برید بالاخره یه تابلوی دارد که محدوده شهر ضرب در خورده، یعنی تموم شد. این چه منطقه مسلمان نشین، چه غیر مسلمان نشین، چه عالم به مسئله، چه جاهل به مسئله، اینا موضوعاتی است که عرف می فهمد. بنابراین ما یه حکم داریم، یک محل اجرای حکم داریم، یک مبدع سفر. اون دو تعبدی تو شارع باید بگوید بیان کرده. حکم سفر چیست؟ تقصیر صلات است و افطار است، این تعبدی است باید بفرماید فرموده. از کجا این احکام رو شروع بکنیم؟ فبود من حد ترخص الى حد ترخص، این دو. خب سفر از کجا شروع میشود؟ خب این رو فرماید خودت که میدونی، من چی بگم سفر از کجا شروع میشود؟ همین که از شهر بیرون رفتی مسافری. خب پس مدار حکم را از مدار موضوع، این حد ترخص را شارع اگه تعبد نکرده بود ما میگفتیم به این که همین که از شهر خارج شده است احکام جاری است، ولی اونجا تعبد کرده گفت حد ترخص. این حد ترخص برای چی گفته؟ نه، برای اجرای احکام است. این که فرمود اگر اذا خفی الجدران فقصر، اذا خفی الاذان فقصر، معلوم میشود که خفای جدران و خفای اذان یعنی حد ترخص جای اجرای احکام است، محل اجرای احکام است. فبود اذا خفی الاذان فقصر، نه انت مسافری. از یه سوی دارد که اگر کسی سفر کرده لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان ضربتم فی الارض، گرچه آیه مربوط به صلاة خوف است، بر فرضی که ما حکم صلاة مسافر را به کمک آیه یا از خود آیه در بیاریم، آیه میگوید که لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة اذا ضربتم فی الارض. ضرب فی الارض از خروج، با خروج از محدوده شهر شروع میشود، یعنی همین که انسان از شهر بیرون رفت، اینجا که تابلو دارد بعد یک ضرب در کشیده است، یعنی محدوده شهر تمام شد، این ضرب فی الارض صادق است. ولی شارع همون نسب بکن اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، یعنی اون تقصیر صلات یه حد خاص داره. پس در این حال که فرمود اذا لا جناح علیکم ان تقصر من الصلاة اذا ضربتم فی الارض، این ضربه فی الارض رو محدود کرده به حد ترخص. پس ما از اینجا سه مطلب میفهمیم: یکی که حکم تعبدی سفر تقصیر صلات است و افطار است، این یکی. یکی جای اجرای این احکام عند خفای جران و اذان است، یعنی محل ترخص، این دو. یکی اینکه هشت فرسخ از شهر تا شهر است، یعنی همین که محدوده شهر تمام شد اینجا باید کیلومتر بذاریم، از اینجا تا هشت فرسخ میشه سفر شرعی. لذا فرمودن به این که اگر کسی همه احکام شرایط و قیود سفر را داراست، قصد هشت فرسخ کرده، سفرش هم حلال است، شغله سفر نیست به مانند آن، از خانه بیرون رفته، در داخلی شهر هست، نمیتواند نماز شکسته بخواند، از شهر بیرون رفته، دم دروازه شهر یه مسجدی دارد، قبل از حد ترخص خواست توی مسجد نماز بخواند، بازم حق تقصیر ندارد. همین که از حد ترخص گذشت، اون وقت میتواند نماز شکسته بخواند. همین معنا را که اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، با یک کبرای کلی دیگر که زمینه بکنیم که هر جا نماز تقصیر است روزه افطار می شود، هر جا نماز تمام است روزه گرفته می شود، وقتی با او زمینه شد نتیجه می شود که اگر مسافری در ماه رمضان از منزل خارج شد، از شهرم خارج شد، به حد ترخص نرسید، حق افطار ندارد، افطار در اینجا حرام است، اگرم افطار کرده باید کفاره بدهد، چون هنوز داخلی در شهر است. این که گفتن هر جا نماز تقصیر است روزه هم افطار می شود و بالعکس، چون نماز از حد ترخص به بعد تقصیر می شود، روزه هم از حد ترخص به بعد افطار می شود. خب صاحب عرب رضوان الله علیه، بعضی این که مثل دیگر فقها رضوان الله علیه فرمودن به این که معیار منزل نیست، معیار تلعیه شهر نیست، معیار حد ترخص است، اونگاه فرمودن به این که در مسئله اجرای احکام حکم خوب مشخص است. یعنی اگر کسی خواست نماز را شکسته بخوند، حتما باید از حد ترخص بیرون برسد، یا اگر مسافری به حد ترخص رسید ولی قبل از این که به حد ترخص برسد نمازش رو در اون سفر شکسته نخوند، بعد از حد ترخص یه مسجدی بین حد ترخص است تو شهر، اینجا خواست نماز بخواند، اینجا دیگه نمازش تمام است، ولی هنوز مسافر است، هنوز وارد شهر نشده. خب پس اجرای احکام مربوط به این که انسان بین الحدین احکام جاری می شود، یعنی از حد ترخص مبدأ تا حد ترخص منتها، بین این حدین احکام جاری است، و بین حد ترخص به شهر احکام جاری نیست. این در مسئله تقصیر صلات افطار صوم مشخص است. اما مشکلی که در خصوص باب صوم ایجاد کرده این است که در باب صوم فرمودن که حالا روی این مبنا اگر کسی قبل از زوال سفرش شروع بشود، اون روز را باید روزش افطار کند، اگر بعد از زوال سفر کرد حتما باید روزش داشته باشد. این ماره این. اگر مسافری قبل از زوال وارد شهر وارد شد، باید نیت بکند روزه بگیرد، بعد از زوال وارد شد گرچه امساک تعدبی دارد ولی روزه او مشروع نیست و روزه او باید قضا به جا بیاره. این چهار مطلب رو گفتن. حالا اگر کسی قبل از زوال به حد ترخص، قبل از زوال از حد ترخص گذشت ولی هنوز وارد شهر نشد، چون گاهی با یک دقیقه با یک نیم دقیقه این فاصله حاصل است، یا اتفاقی افتاده که بین حد ترخص تا شهر که مثلا چند کیلومتر است یه مشکلی پیدا شد، اینجا چند لحظه توقف کرد، این شخص قبل از زوال به حد ترخص رسید ولی بعد از زوال وارد شهر شد، او بالعکس مسافری که قصد سفر داشت قبل از زوال از شهر خارج شد، ولی همین که میخواست به حد ترخص برسد زوال شمس شده است. این مورد رو اینا گیر کردن. اون موارد چون خیلی روشن بود به صورت سریع فتوا دادن که اجرای احکام صوم و صلات سفر بین الحدین است، یعنی حد ترخص مبدا و حد ترخص منتها. هرگز اون احکام در فاصله بین شهر و حد ترخص این چند کیلومتر جاری نیست. اما در این گونه از موارد که معیار خروج قبل از زوال و بعد از زوال است یا ورود بعد از زوال و بعد از زوال و قبل از زوال است، اینجا گیر کردن. صاحب عرب رضوان الله علیه یه حکم احتیاطی داره. بعضی از بزرگانی که هم عصر معاصر مرحوم بروجرد رضوان الله علیه بودن، ایشون هم احتیاط وجوبی دارن. خود مرحوم بروجرد دیگران احتیاطشون استحبابی است. و اون این است که حالا اگر مسافری قبل از زوال از شهر خارج شد ولی هنوز به حد ترخص نرسید، وقتی به حد ترخص رسید از آنو گفتن، یک دقیقه بعد از همین که یک دقیقه مونده بود به ظهر شرعی از شهر خارج شد، وقتی به حد ترخص رسید زوال ظهر شده، زوال شمس شده. در این گونه از موارد آیا او قبل از زوال سفر کرده است یا بعد از زوال؟ سفر او البته قبل از زوال هست، اما احکام بنا شد من الحد الى الحد جاری بشود. اینه که نه احتیاط کردن. مرحوم سید احتیاط استحبابی، اون بزرگان احتیاط وجوبی، گفتن به این که هم باید روزه رو داشته باشد هم باید قضا به جا بیاورد. خب هم باید روزه رو داشته باشد، اما این احتیاط در خصوص باب صوم است. نماز رو اگر اون طرف بعد از حد ترخص خواست بخونه، خب نمازش قصر است، در اونجا دیگه جمع لازم نیست. اما این کسی که قبل زوال شمس از شهر بیرون رفت تا به حد ترخص برسد شمس ظاهر شده است. خب الان که گاه انسان کارهای فوری و فوتی دارد، به سرعت حرکت میکند، قبل از این که مؤذن اذان را شروع بکند از حد ترخص از شهر خارج شده است، ولی همین که خواست از به حد ترخص برسد از آن شروع شده، شمس ظاهر شده از زارت نصف نهار، اینجا میگن احتیاط بکند. البته ظاهر فرمایش مرحوم سید احتیاط وجوبی است، چون داد لا یترک الاحتیاط، از اون جهت که مسبوق به فتواست این احتیاط، احتیاط استحبابی است. لذا اون بزرگانی که احتیاط وجوب میکنن تعبیرشون همین لا یترک است، با اینکه خود عبارت عربه لا یترک است، اینجا مناسب بود به ما لا ینبغی ترک الاحتیاط. عبارت عربه رضوان الله علیه مرحوم سید صاحب عربه رضوان الله علیه این است، فرمود به این که و ظاهر که همین فتواست، ان المناط کون و شروع اف سفر قبل از زوال، کون و شروع اف سفر قبل از زوال او بعده لل خروج عن حد ترخص و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد، حال مشخص شد. لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع اذا کان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعد الزوال. اگه کسی قبل زوال شمس از شهر خارج شد ولی تا به حد ترخص برسد شمس از دائره النهار نصف النهار زائل شده است، اینجا میگن احتیاط جمع است بین افطار، بین قصر اتمام، بین که روزه بگیرد و بعد هم قضاش به جا بیاورد. خب عبارت باید این چه این باشد که لکن لا ین بقی ترک الاحتیاط، این لا یترک الاحتیاط دیگه احتیاط ظاهرش وجوبه دیگه، اما چون مسبوق به فتواست این لا یترکش میشه احتیاط استحبابی. لذا بعض از آیون که حاشیه دارن اون حاشیهشون اینه که لا یترک، یعنی این لا یترک صاحب عروه احتیاط استحبابی است، ما احتیاط وجوبی میکنیم. اون دو بزرگوار از اون خمسه‌ای که معاصر هم بودن مثل مرحوم بروجرد و اینا، اونا احتیاط وجوبی کردن. البته خود مرحوم بروجرد احتیاط وجوبی ندارد. اینجا هم این بزرگان غیر از مرحوم عراکی رضوان الله علیه کسی احتیاط وجوبی ندارد در این تعلیق، حقاً با صاحب عروه و این آیون است، یعنی احتیاطش احتیاط استحبابی است. مطلب دیگر که باز در عبارت صاحب عروه مناسب با اون فربندی دقیق نیست، این است که فرمود به این که مشکل این است که در اونجاها حکم خیلی روشن است به زمیمه دوتا مقدمه، اونجا جای احتیاط نبود، مراده کردید اونجا به صورت روشن فرمود اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، یعنی تقصیر صلات مربوط به این است که انسان بعد ترخص برسد. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که هر جا نماز قصر است روزم افطار است، این دو مقدمه. پس افطار هم مربوط به اوست. اما در خصوص باب صوم گفتن که اگر کسی قبل از زوال سفر کرد، اینم یه تعبد شرعی است، قبل از زوال سفر کرد باید روزش رو افطار کند، بعد از زوال سفر کرد باید روزش داشته باشد. این قبل از زوال و بعد از زوال از کجا؟ ما احتمال میدیم این هم نظیر تقصیر و افطار باشد که از حد ترخص باید بگذرد، یا احتمال میدیم که نه این برابر با همون ارتکاز عرفی، همین که از شهر گذشته است این حکم شروع میشود، چون نمیدانیم احتیاط جمع است. ولی اونهایی که مثل خود مرحوم سید رضوان الله علیه استظهار کردن از نصوص این چنین گفتن ظاهر می شود که خود سفر یا قبل از زوال است یا بعد از زوال، سفر غیر از حد ترخص است، پس معیار خروج از شهر است و ورود به شهر. اون روستاهای اطراف ما شهر است. بله فرق نمی کند دیگه، روستاهای خیمه است، دیگران اونا خارج شهر اطراف شهر ساخته دارن، این روستای اطراف شهر است که حد ترخص کنه. اگر جزء شهر باشد، شهر توسعه پیدا کرده باشد، باید از اونها هم خارج بشن و از محدوده شهر خارج بشن، یک به حد ترخص برسن، دو اما اگر نه یه شهری است که حد ترخصش خارج شده، اونجا یه روستایی است که گروهی آمیان میشنن، اونا جزء شهر نیست، اگه جزء شهر باشد که باید از او خارج بشن، اولا از محدوده ترخص هم بگذرن، ثانیا در تقصیر و افطار. نه، اونجایی که آدم احتیاط میکند دو قسم است، یه وقتی فتوای احتیاطی میدهد یعنی فتوا به احتیاط میدهد، اونجا که فتوای احتیاطی میدهد یعنی برای ما حکم مشخص نیست، چون حکم مشخص نیست چاره جز احتیاط نیست. ما نفهمیدیم اینه که میگن شما میتوانید در این مسئله به غیر مراجعه کنید، اونجا که حکم برای مرجع مشخص نیست فتوای احتیاطی دارد، چون بالاخره گیر کرده، اون لذا میشود به غیر مراجعه کرد، چون سرش نیست که چنین مرجعی در اینجا هست فتوا ندارد. یه وقتی فتوا به احتیاط میدهد، اونجا دیگه جای مراجعه به غیر نیست، حکم سریع است، مثل اصراف علم اجمالی. اگر شما از مرجعی سوال کردید که یه قطره خونی افتاده، من نمیدارم فرون قسمت از لباس من است یا فرون قسمت، ایشون گفتن همه این قسمت ها رو باید بشورید احتیاطاً، نباید گفت که من اینجا به غیر مراجعه میکنم. اینجا فتوای روشن این است که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب است، چون فتوا دادن به احتیاط، چون در اطراف علم اجمالی جزم است. خب مطلب دیگری که باز خالی از حضاضت نیست این است که یه وقت انسان کتاب فقهی می نگارد، خب این کتاب فقهی محل ابتلای صاحب نظران است، اونا می فهمن که این تعبیر چه بار علمی را به همراه دارد. یه وقتی رساله عملیه می نویسد، رساله عملیه که نوشت باید طرز حرف بزند که مردم بفهمند. روایاتی که در مسئله بود، خروج قبل از زوال و بعد از زوال یا ورود قبل از زوال و بعد از زوال، در بعضی از نصوص داشت که اگر کسی بعد از زوال دخل اهله، یعنی به خانش آمد، دخل منزله، چون معیار اهل و منزل نیست، معیار شهر است، روایات را که فقیه میبیند میفهمد به این که وقتی گفت که دخل اهلهو یا لم یدخل اهلهو، یعنی به خونش کسی بگن به خانش نیامده، یعنی به شهرش نیامده، خانه او شهر اوست. اگر در روایات این چنین تعبیر شده، چون محل ابتلای فقیهان است اونا میفهمن چیه. اگر در کتب فقهی این تعبیر باشد، چون محل ابتلاش هم باز فقها هست معلومه. اما یه رساله عملیه مثل اوروه، حالا من تا عربی است، بالاخره رساله عملیه است نوشته شده، این باید طرز انسان رفت بزند که مردم بفهمن. اینجا نباید بگوید منزل، باید بگوید بلد. صاحب اوروه زبان لره اینجا تعبیرشون اینه، می فرمان به این که لکن لا یترک الاحتیاطو بالجمع ازا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد ترخص بعد از زوال. این یکی. و کذا فی العود اذا کان الوصول الی حد ترخص قبل از زوال و دخول فی البلد بعد از زوال، نه دخول فی المنزل، منزل نقشی ندارد که. در روایات البته دارد اهل منزل به مانند آن، چون مخاطب روایات فقها هستن، اونا میدونن که وقتی گفتن دخل اهله یعنی دخل البلد. اما رساله عملیه مخاطبش مردمن، باید برابر با اون حرف نهایی با مردم سخن گفت. اگه معیار خلاصه دخول در بلد است نه دخول در منزل، این تموم شد. یه مطلب مهمی که بحث مبسوطش در کتاب صلات است و در اثناء بحث صوم هم تا حدودی بازگو شد، این است که هر جا نماز شکسته است روزه افطار می شود، هر جا نماز تمام است روزه گرفته می شود. این تلازم است، فرقی بین صوم و صلات نیست. بعضی از موارد استثنایی است که اون موارد استثنایی را به صورت مبسوط در کتاب صلات ذکر می کنند، به صورت مجمل در کتاب صوم. بله، اونجا در مسئله اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، درباره خصوص حکم صلات است. یه قاعده کلی دیگر داریم که اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت، که قاعده علاحده است. خب بله، در باب خصوص سفر الان ما از جهت حکم مشکلی نداشتیم. الان بحث در این است که حکم را، یعنی تقصیر صلات را، افطار را، ما از حد ترخص تا حد ترخص با جاری بکنیم. ولی در باب خصوص صوم چند روایت آمده که اگر کسی قبل از زوال حرکت کرد با بعد از زوال فرق دارد، یا قبل از زوال به مقصد رسید و یا بعد از زوال فرق دارد. چون در خصوص صوم این روایات وارد شده است، هم در طرف مبدا هم در طرف منتها، این سوال برای فقها مطرح است که این دارد بیان بکند که قبل از زوال به مقصد ترخص برسد یا قبل از زوال به بلد برسد. این بود که نه، چون دارد اگر قبل از زوال سفر کردی، سفر اگر حد ترخص بشود بس هشت فرسخ را بود از اونجا شروع کرد، که سفر یه امر عرفی است دیگه. سفر چون امر عرفی است، نه حقیقت شرعی دارد نه حقیقت عقلی دارد، یه امر عرفی است. هر جا هر وقت سفر شروع شده از همونجا کیلومتر حساب میکنن دیگه، از همونجا متر حساب میکنن دیگه. خب این قانون کلی که هر جا تقصیر است افطار است، هر جا افطار است تقصیر، یه اصل کلی است. ولی نظیر سایر عموم و اطلاقات قابل تخصیص و تقیید است. چند جا تخصیص خورده که نماز قصر نیست، مخیر بین القصر و الاتمام است، ولی روزه حتما شکسته است. اون اماکن اربعه را ذکر میکنن، میفرمان به این که قد عرفت تلازم بین اتمام صلات و صوم و قصرها و الافطار، لکن یستثنا من ذالک مواردو. اصل این حکم کلی در روایات باب من یسه منه الصوم بمانند اون گذشت که روایت چهار باب از ابواب من یسه منه الصوم یه قانون کلی بر تلازم دلالت کرد. روایت شمس صحیح هست. روایت اول مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناده محمد ابن علی ابن حسین صدوق رضوان الله علیه به اسناده معاویه ابن وهب ان ابی عبدالله علیه السلام که سند صحیح هست، فی حدیث قال هازا واحد، یعنی این حکم یک حکم است. ازا قصرت افطرت و ازا افطرت قصرت. هر جا قصر صلات هست افطار صوم هم هست، هر جا افطار صوم هست قصر صلات هم هست. خب قصر صلات کجاست؟ فبود ازا خفی الاذان فقصر، ازا خفی الجدران فقصر. تقصیر صلات از حد ترخص شروع میشود، پس افطار باید اونجا شروع میشود. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن سندی نقل کرد، این علی ابن سندی رو بعضی ها تقویت نکرده، بنابراین مثل روایت اول نیست. خب روایت اول صحیح هست به کافی هم هست البته. ان عثمان ابن ایسا ان عثمان ابن ایسا ان سماع قال قال ابو عبدالله رسلان فی سلا فی حدیثین لیسه یفترق و تقصیرو و الافتار، این از هم جدا نمی شوند. فمن قصره فلیفتر. روایت سوم که مرسله امین الاسلام است در مجمع، این نمی فرماید که هر وقت تقصیر کردی افطار بکن. فرمود هر مسافری حکمش تقصیر است افطار، که هر دو را بر سفر مترتب کرده است. فرمود من سافره قصر و افطره. اما حالا این به صورت تلازم که هر جا تقصیر است افطار باشد و بالعکس، به اون صورت دلالت ندارد. هر جا سفر است هم قصر است هم اتمام، اما این حکمین هم به صورت کلی تلازم دارند، با یه عنایت خارجی با طلب شود. الا ان یکون رجلا سفره الى صید او فی معصیت الله. در باب پنجم از ابواب من یسه منه الصوم روایت باب نه این است، به اسناد ان سماع قال ابو عبدالله علیه السلام من اراد السفر فی رمضان فطلع الفجر و فی اهله فعلیه صیام ذلک الیوم. اگر کسی قصد سفر کرده تو ماه رمضان ولی هنوز سفر خارج نشده از شهر، تو اهلش هست، باید اون روز روزه بگیره. مثل اینکه اگر همونجور خواست نماز بخونه نمازش تمام است. اذا سافر لا ينبغي ان يفطر ذلك اليوم وحده وليس يفترق التبصير والافطار فمن قصر فليفطر. این هم دلالت میکنه بر تلازم بین تقصیر و افطار. عمده اون موارد استثنایی است که نماز مخیر از شخص نمازگزار بین قصر و اتمام، ولی در روز تأخیر نیست. حالا این موارد بشمارن. والحمدلله.